أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله عدم جواز لمس نامحرم بود. گفتیم به چند دلیل برای این حکم استناد شده. دلیل اول، ملازمه بین حرمت نظر و حرمت لمس و مس. البته گفت ما عرض کردیم که این ملازمه باید مبتنی بر یک اساس و پایه‌ای باشه، که اساس و پایه این ملازمه هم روایت ابو سعیده. ممکنه کسی اینجا بگه خب اساساً این استدلال به روایته نه ملازمه. حالا در اینش ما خیلی اصراری نداریم، چون همین روایت رو ممکنه کسی به عنوان مستند این حکم ذکر بکنه، منتها ادعا کند که مدلول و مضمون این روایت ملازمه است. این هم حالا ما استبعاد نمی کنیم و استیحاش از این هم نداریم، لکن مسئله اینه که بالاخره این روایات چون مضمونش همون ملازمه است و اون ملازمه هم بالاخره با اولویت‌هایی که ما به اون اشاره کردیم میتونه قابل قبول باشه، لذا خیلی حالا به اصطلاح این جهتش فرق نمی کنه، هرچند حالا این به عنوان ملازمه به عنوان دلیلی که توضیحش رو دادیم به این شکل شاید مناسب تر باشه. ولی اگر کسی حالا اینو نپذیرفت، قائل شد به این که نه اینم قسمون من روایات، طائفتون من روایات که مورد استدلال قرار گرفته، مثل اون توائف دیگری که حالا در ادامه خواهیم گفت. به هر حال عرض کردیم نسبت به این روایت اشکالاتی شده. اشکال سندی رو دیروز ذکر کردیم و پاسخ دادیم. یه اشکال دلالی هم نسبت به روایت ابو سعید مطرح شده و اون این که از این روایت ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس به دست نمیاد. ذیل این روایت در واقع این رو میخواد بگوید که اون چیزهایی که در حال حیات لا یجوز النظر الیها، اینها بعضیشون لا یجوز مسها، به عبارت دیگر کأنه اون چیزهایی که نظر به اونها جائز نیست یک قسمش، مسش هم جائز نیست و یک قسم دیگرش مسش جائز، مشکلی نداره. چرا؟ چون در ذیل این روایت فرموده فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه، اگر به این موضعی رسید که نظر به او جایز نیست و مسش هم جایز نیست، یعنی که انه اینجا دو جزء برای این حکم ذکر شده، یعنی مواضعی که نه نظر به اون جایزه و نه مسش. خب این مشعره به اینه که پس یه مواضعی هم هست که نظر به اونها جایز نیست، عرض به حضور شما، ولی مسش جایزه. خب اگر این احتمال رو ذکر بکنیم دیگه این روایت ازش ملازمه استفاده نمیشه. ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس و لمس، حرمت نظر در حال حیات و حرمت مس در حال حیات. این اشکالی است که در دلالت این روایت بر این ملازمه ممکنه بشه، لکن به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست. ببینید تعبیر اینه: فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر الیه ولا مسه. این تعبیر امام، امام علیه السلام وقتی داره در پاسخ به سوال از کیفیت غسل نظرشون رو بیان میکنن، این باید به نحوی باشد که تقریبا جایی برای ابهام یا سوال باقی نگذاره. به عبارت دیگه اینطور نباشه که یه بخشی از حکم را بیان بکنه یه بخشی را بیان نکنه. خب اگر این احتمال پذیرفته بشه معناش اینه که امام در واقع دارن حکم یک قسم از این دو قسم رو بیان میکنن، غسل اون مواضعی که نظر به اونها جایز نیست و مسشون هم جایز نیست. خیلی خوب این رو فرمودن که چه کار بکنن. اون وقت اگر قسم دیگری اینجا تصویر بشه، یعنی اون مواضعی که نظر به اونها جایز نیست ولی مسشون جایزه، خب حکم اون چی میشه؟ سوال هم از یک قسم خاص نبوده، سوال در واقع از مطلق غسل توسط غیر مماثل بوده و معنا نداره امام در پاسخ فقط یک قسم از دو قسم را بیان بکنه. پس یا باید بگیم بین حرمت نظر و حرمت مس ملازمه است کما هو المدعا، و مرحوم نراقی هم از روایت این استفاده کرده، یا اگر گفتیم که این دو قسم وجود داره و این ملازمه را انکار کردیم، گفتیم یه قسم اوناییست که لا یجوز النظر الی و لا یجوز مسو، یه قسم هم اوناییست که لا یجوز النظر الی و یجوز مسو. خب اون وقت اینجا مشکل ایجاد میشه. مشکل این است که در این موارد چطور؟ چه باید کرد؟ امام حکم این قسمو چرا نگفتن؟ در حالی که سوال از مطلق مواضع بوده که در غسل چه کار باید بکنن، و این خیلی از شأن امام بعیده که سوال بکنن از یک امر کلی که دارای دو قسمه و امام حکم یک قسم رو بیان بکنن. پس به نظر میرسه این اشکال قابل قبول نیست. لذا مجموعاً روایت ابو سعید که در حقیقت مبنای این ملازمه است و دلالت بر این ملازمه میکنه، نه مبتلا به مشکل سندی است و نه مبتلا به مشکل دلالی. یعنی این روایت بر ملازمه بین حرمت لمس و حرمت نظر و حرمت لمس دلالت میکنه. میمونه اون دو مؤید. عنایت بفرمایید، مؤید اول روایت زید ابن علی بود که مرحوم نراقی فرمود این زیل یعنی بلا یلمس نهو به ایدیهن نه و یتهر نهو، این مؤید این روایت قبلی یعنی ابو سعیده. خب در مورد روایت زید ابن علی مهمترین مشکلش سند این روایت که به هر حال میگن اشتمال بر برخی از راویانی دارد که توثیق نشدن، لذا روایت قابل قبول نیست. عرض به حضور شما در مورد روایت مفضل این مشکل وجود نداره، مؤید دوم، یعنی از نظر سندی ظاهرا سند روایت خوبه، حتی برخی در مورد اون به اصطلاح تعبیر صحیحه رو به کار بردن. دقت می‌فرمایید، اما از نظر دلالی خب ببینید به نظر میرسه این دو روایت اگر بخوان به عنوان مؤید ملازمه باشند این خیلی تأییدش روشن نیست. ببینید دلالت روایت ابو سعید بر ملازمه واضحه، لذا خود مرحوم نراقی هم در تقریب استدلال به روایت ابو سعید فرمود فإن المستفاد من مع صدرها أن كل ما لا يحل النظر إليه لا يحل مسه. این خیلی روشن ملازمه از روایت ابو سعید قابل استفاده است. اما این دو تا روایت، ببینید روایت زید ابن علی به نظر میرسه این طبق تفسیری که ما کردیم ولا یلمسنه به ایدیهن، بفرماید اون رجل را با دستهای خودشون مس و لمس نکنند. اینو مرحوم نراقی ذکر کرده که در حقیقت اون موضعی که با اون میخواد تأیید بکنه روایت ابو سعید را همینه، میگه اینا مس نکنند. خب این ما اگه خاطرتون باشه عرض کردیم اولا این در واقع مؤید ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس، یعنی ملازمه در ناحیه حرمت، نه ملازمه در ناحیه، نه عدم ملازمه در ناحیه جواز. این اولا. ثانیا ضمیر یلمسنه به رجل میخوره، یعنی میخواد بگوید به طور کلی زنها این مرد را در موقع غسل دادن با دست لمس نکنن. خب این موضع هیچ اشارهی به مسئله ملازمه نداره، مگر اینکه بگیم اساساً روایت زید ابن علی به عنوان مؤید حکم مذکور در روایت ابو سعید ذکر شده، نه اصل ملازمه. چون در روایت ابو سعید بالاخره حکم عدم مس، عدم جواز مس اون شخص آمده، دیگه اذا بلغ نه به موضعی که لا یحل النظر الی ولا مسو، مثلا آب بریزن فقط همین. خب پس کأنه با این بیان به نظر مرحوم نراقی روایت زید ابن علی میشه مؤید حکم مذکور در روایت ابو سعید که عبارت است از عدم و جواز مس الاموات غیر المماثلین. نه زن میتونه میت مرد نامحرم را لمس بکنه و نه بالعکس. و دیگه این هیچ ارتباطی به ملازمه پیدا نمیکنه. اونگاه که انه وقتی روایت ابو سعید میگه مس اموات جایز نیست و اینم داره اون رو تأیید میکنه، اون وقت نتیجه چی میشه؟ باید بریم سراغ اون اولویت، بگیم اذا لم یجز مس الاموات فلا یجوز، یعنی مس الرجل میتن فلا یجوز مس الرجل حیان بل اولویه. دیگه اینجا کاری به ملازمه نداره، یعنی ما فقط از راه اولویت ممنوعیت مس رجل در حال حیات نسبت به مس رجل در حال ممات این رو تأیید بکنیم. پس ببینید ممکنه اساساً روایت زید ابن علی جنبه تأیید ملازمه مذکور در روایت ابو سعید را نداشته باشه. دقت فرمودی؟ بلکه این یؤیدهو، یعنی یؤید الحکم المذکور فی روایت ابو سعید. بله بله، اینو به عنوان مؤید آورده، یعنی یؤید اون چه که گفتیم که روایت ابو سعید دلالت بر عدم جواز مس می کند در حال به اصطلاح ممات، این روایت زید ابن علی. اینجوری مگر اینکه بیایم مسئله تأیید را درست کنیم، ولی تأیید نسبت به ملازمه اینجا نیست. این هم البته اشکالی نداره، این مؤید اون میشه، منتها با همون بیانی که گفتیم اون اولویت رو حتما باید ضمیمه کنیم، چون این اشاره به مسئله حیات نکرده. در مورد روایت مفضل که در واقع مربوط میشه به تقصیل زن توسط مرد، خب اون عبارتی که در این روایت مورد توجه قرار گرفته اینه: فلا یمس فلا یکشف شیء من محاسنها التي امر الله بسترها، گفته نه مس بشه و نه چیزی از اون محاسن و زیبایی ها و مواضع دستور داده شده به ستر اونها مکشوف نشه، یعنی نه لمس بشه و نه نظر بشه. عدم المس، عدم و جواز المس و عدم و جواز نظر به اون مواضع. خب اون وقت اینجا ممکنه بگیم این میتونه مؤید ملازمه باشه، تا در ناحیه عدم جواز دقت میکنیم. این ممکنه، چرا؟ چون داره میگه مس جایز نیست، نظر هم جایز نیست در حال ممات. این دوتا رو با هم گفت. اونگاه از راه اولویت قطعیه ما این عدم جواز مس و نظر در حال حیات رو استفاده بکنیم. چه اینکه در بحث جواز نظر نسبت به زن از ناحیه مرد ما این روایت رو قبلا دربارش بحث کردیم. خب به هر حال روایت مفضل که سندش سند خوبی هم هست، این هم باز به نوعی شاید مسئله ملازمه را نتواند اثبات بکنه، ملازمه بین عدم جواز نظر و عدم جواز لمس. بله میتونه مؤید حکم مذکور در روایت ابو سعید باشه، این اون چی که در مورد روایت زید ابن علی گفتیم، به این بیان که خب این روایت هم داره میگه اگر زنی مرد و مردی همراهش نبود، محرمی همراهش نبود و زنی هم نبود که اون رو غسل بده، این رو به این ترتیب مثلا غسل بدن و نظر و لمس او به هیچ وجه جایز نیست. اون وقت بگیم، بریم سراغ اون اولویت، بگیم اگر دست زدن به بدن زن یا نگاه کردن به بدن زن اون مواضعی که باید پوشیده باشه، حالا میمونه فقط دست و صورت دیگه، ولی بقیه اعضای بدن امر الله به سترها، خب این اگر در حال ممات جایز نباشه، در حال حیات به طریق اولا جایز نیست. اینجوری میتونیم بگیم این مؤید عرض به حضور شما روایت ابو سعید باشه. به هر حال قرار دادن این دو روایت به عنوان مؤید ملازمه، این مشکل تنها چیزی که ممکنه اینه که ما اینا رو مؤید حکم مذکور در روایت ابو سعید بدانیم، و لعل اساسا منظور صاحب مستند هم همین باشه، این میخواد در واقع اون حکم را تأیید بکنه، این دیگه کاری به ملازمه نداره. اگر این باشه عنایت بفرمایید، خب دیگه این عرض به حضور شما خیلی ذکرش اینجا وجهی نداره، چون مضمون روایت ابو سعید مسئله ملازمه است. الملازمه بین عدم جواز نظر و عدم جواز لمس. این دو روایت خودش مستقلن میتوانست با همون بیانی که گفتیم مورد استناد قرار بگیره. بگیم عرض به حضور شما مفهوم موافق بعضی از روایات مثل روایت مفضل و روایت زید، دقت میکنی؟ یعنی میشه این دو روایت را با قطع نظر از ملازمه رأساً به مفهوم موافق یا اولویت قطعیشون اخذ کرد، دقت میکنید؟ به این بیان، به این بیان که گفتیم، بگیم این دو روایت دلالت میکند بر عدم جواز مس، حالا چه مس زن توسط مرد، زن میت توسط مرد، و چه مس میت مرد توسط زن. وقت از راه اولویت قطعیه عدم جواز مس را در حال حیات نتیجه بگیر. جرگی اصلا کاری به نظر و ملازمه نداره اصلا.
اولویت
از راه اولویت قطعیه نسبت به مسئله مس در حال ممات، این دیگه واقع کاری به ملازمه نداره، این خودش میشه یه دلیل مستقل. بله این چیزیست که حالا ما این رو هم میتونیم، کما اینکه عرض به حضور شما اگر بخوایم روایات رو دستبندی کنیم اینو خودشون میتونیم یه طایفه مستقل قرار بدیم اصلا، یعنی که ارنه اینجور بگیم، بگیم ادله عدم جواز لمس نامحرم یکیش روایات چند طایفه هستن، مثلا حالا غیر از اجماع یا مثلا غیر از عرض به حضور شما اون روایت علل و شرایع و اینها، حالا بگیم کلن روایات چند دسته هست، حالا یه طایفهش ممکنه یه روایت هم داشته باشه، طایفتون منها تدل علی الملازمه مثل روایت ابو سعید، طایفتون منها تدل علی علیه یعنی علی عدم جواز مس بل اولویت القطعیه مثل روایت مفضل، مثل روایت زید اگر قبول بکنیم دلالتش را، طائفتون منها دلالت میکنه بر عدم و جواز مصافحت مرأه یا رجل، اونم خودش یه روایت، یه طائفی هم طائفه ای از روایات هم هست که مربوط به بیعت النساء مع النبی است که اونجا زنان با پیامبر چجوری بیعت میکردن، یه طائفه هم، یعنی عملا ما در واقع میتونیم چهار طائفه روایات اینجا ذکر کنیم، حالا هر طائفه ای هم از یه طریقی
روایات
مصافحه چی؟ عرض کردم دیگه مصافحه را، همین الان قبل از سومی که گفتم همین بود دیگه، که حالا ما اینا رو در ادامه ذکر میکنیم، اینجوری هم میتونیم عرض به حضور شما این بحث رو سامان بدیم که بالاخره روایاتی که دلالت بر عدم جواز لمس نامحرم میکنن چند طائفه، یه طائفش همین روایت ابو سعیده که دلالت بر ملازمه میکنه، البته ملازمه هم اگر ثابت بشه باز ما به اون اولویت نیاز داریم، اونجا تقریر شما عرض کردیم، اونجا ما حتی به اون ملازمه اگر بخوایم به ملازمه هم تکیه بکنیم باز به این اولویت قطعیه محتاجیم، وقت طایفه دوم میشه همین روایت ابو زید و روایت مفضل که اینا دلالت میکنن بر این که لمس نامحرم، لمس بدن مرده نامحرم جایز نیست، وقت از راه اولویت قطعیه بیایم اثبات بکنیم عدم جواز لمس در حال حیات رو. اون دو دسته روایت هم که در ادامه ذکر میشه. خب اینم از این دلیل اول، دیگه تقریبا در دلیل اول ما حالا فعلا بحثی نداریم، با توجه به این مطالبی هم که ما گفتیم، اونچه که از قول بعضی بزرگان گفتیم که این دو روایت را به عنوان مؤید عدم ملازمه در ناحیه جواز ذکر کردن به نظر میرسه تمام نیست، اینش دیگه قطعیست که این نمیتونه به عنوان مؤید عدم ملازمه در ناحیه جواز، عدم ملازمه در ناحیه جواز قرار بگیره. خب این دلیل اول مسئله ملازمه. حالا دلیل دوم عرض به حضور شما همین روایاتی است که الان ما عرض کردیم، روایاتی که تدل و دلالت می کند بر حرمت مس از راه مفهوم موافق و اولویت قطعیه، مثل روایت مفضل و روایت زید ابن علی. ببینید دیگه ما حالا بحث های سندی اینها رو تکرار نمی کنیم. خود این دو روایت دلالت می کنند بر عدم جواز مس میت مرد و زن، یکی در مورد زن و یکی در مورد مرده، اینا دلالت میکنن بر عدم جواز لمس بدن مرده، حالا زن یا مرد. اونگاه الان عذرخواهی میکنم، اونگاه اگر اینها بر این حکم دلالت کنن بالاولویت القطعیه دلالت میکنن بر عدم جواز لمس نامحرم در حال حیات. حالا شما ممکنه بگید آقا این اولویت قطعی از کجا میاد؟ اشکالی که ممکنه نسبت به این طائفه از روایات مطرح بشه یا به این دلیل، یکی اینه که در سند این روایات اشکال بکنیم. خب سند روایت مفضل مشکلی نداره، روایت زید ابن علی سندش مشکل داشت. یکی که در دلالتش سوال بشه که خب به چه دلیل شما ادعا میکنید که این روایت دلالت میکنه بر عدم جواز مس نامحرم در حال حیات، این اولویت قطعیه از کجا میاد؟ بله؟
اون دو روایات باب تحصیل
توی
این موارد اومده همش اولویت میشه دیگه، غیر از این روایت زیاد داریم باب غسل غیر هم جنس که هم جنس هم باشون نیست. اون دفعه همین رو مفهوم دیگه تحصیل بده، بلا تحصیل بلا تحصیل، کلا امر برای اینه که هیچ لمسی نباشه.
حالا صفر از این دو روایت
رو دیگه هم داریم.
بله
بله، میگم اولویت فقط منحصر به همینه دیگه، میفهمه؟
بله، غیر از اینا ما روایت ببینید، حالا اینجا شما فرمودید من اینم عرض بکنم. ببینید بله ما روایاتی داریم، ممکنه این اشکال مطرح بشه، ما روایاتی داریم معارض با این روایات که اساسا اگر مماثل نبود همینطوری کفن کرده بشن و دفن بشن، این تو بعضی روایات داره. این معارضه در بحث ما تأثیری نداره، یعنی اگر ما این روایات رو اینجا ذکر میکنیم دقت میکنیم به عنوان مؤید روایت زید ابن علی یا روایت مفضل رو ذکر کردیم و در مسئله ملازمه بهش استناد کردیم، این لطمه ای نمیزنه معارض داشتن یا نداشتنش، چون اون چه که ما بهش تکیه کردیم فقط تو اون بخش ملازمه بوده، صرف نظر از اینکه حالا ما حکمش رو بپذیریم یا نپذیریم. بالاخره مسئله جواز نظر، عدم جواز نظر و عدم جواز لمس تو اون روایت ابو سعید ذکر شده، لذا اونجا معارض داشتن لطمه‌ای به استدلال نمیزنه. اینجا هم حالا همینطوره. ببینید
معارض هم داشته باشه در واقع همین بحث اولویت از هم بیشترش گرفته میشه، چون اونها در این وادی هستن که میگه لمسی نباشه.
خب احسن، بله اینجا در مورد یعنی این دلیل دوم طائفه‌ای که بر عدم جواز مس میت نامحرم دلالت میکنه، خب این طائفه عرض به حضور شما اینو میرسونه که مس میت نامحرم جایز نیست. خب سوال اینه این اولویت قطعیه در حال حیات چجوری ثابت میشه؟ به چه دلیل شما میگید در حال حیات بل اولویت القطعیه مس جایز نیست؟ بله؟
چون باب استقرار اون هم فرق داره. باب استقرار وقتی میفهمیم که جایز نیست، در باب اختیار این قطعا جایز نیست.
نمیدونم، حالا اصلا اضطرار که نیست، این از باب اضطرار. اینا میتونن بگن همونطور که همون که تو بعضی روایات هم آمده آب بریزن نه لمس باشه نه نظر باشه. اضطرار به مس نیست که، اضطرار به نظر هم نیست. امکان نداره فرض کنید که یه میتی رو بدون اینکه لمس باشه، بدون اینکه، مگر اینکه بگیم مثلا وقتی که حالا میخوان برگردونن و اینا، اونا با یه پارچه میتونن این کار رو انجام بدن. پس نظر و لمس مستر، مسترون الی نیست. ما حالا با اینش کار نداریم. اصل اولویت قطعیه. به چه دلیل میگید؟
در حال نماز وقتی مس کردنی که هیچ کدوم تصور دیگه نمیشه که مثلا شاید قصد تلزد یا قیلیش.
بله اینو ما دیروز هم گفتیم. احسن، یعنی به طور طبیعی نسبت به این یک به اصطلاح ارتکاز عقلایی است. این طبیعت بشر این چنینه، دقت میکنید که بالاخره نسبت به لمس بدن میت یه حالت تنفر و انزجار داره، مگر یه کسی که حالا طبعش برخلاف عرف و متعارف باشه. وقتی در مورد اموات با این که انگیزه‌ای برای لمس وجود نداره منع شده، به طریق اولا در مورد احیا این ممنوعیت وجود داره. لذا به نظر میرسه این طائفه، طائفه دوم، عرض به حضور شما میتونه دلالت بر مدعا داشته باشه. تا اینجا پس ببینید ما دلیل ملازمه رو پذیرفتیم. حالا یا شما اسمشو بذارید، اسمشو ملازمه نذارید، بگید روایت ابو سعید، طائفه اولا که دلالت میکند بر ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس، اونو ما پذیرفتیم. طائفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکنه بر حرمت مس از راه اولویت قطعیه، یعنی روایات دلالت بر حرمت مس و لمس در میت داره، اونگاه به طریق اولا حرمت مس در احیا و زنده ها ثابت میشه. به نظر میرسه این روایت هم دلیل قابل قبولی است. هرچند تو این روایت ما دو تا روایت گفتیم، غیر از اینا روایت دیگه‌ای هم هست. روایت مفضل سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. حالا روایت زید ابن علی مشکل داره، اما ما روایت دیگه‌ای هم داریم. به قول شما حتی روایات معارض اینها هم که عرض به حضور شما، حتی همین مقدار رو هم اجازه نداده، گفته اینا فقط در کفن پیشیده بشن و دفن. اونم تازه هم در همون لباس خودشون. این خب برای اینی که معلومه، این برای اینکه نه نظر واقع بشه و نه لمس. خب وقتی پس هم این روایات هم معارضهای این روایات هر دو در این جهت مشترکن که بل اولویت القطعیه عدم و جواز نظر و عدم و جواز لمس زن توسط مرد و بالعکس را اثبات میکنه. میمونه دو سه دلیل دیگر، هم بعضی از طوائف روایات و اینها را انشاءالله فردا عرض میکنیم. امروز ما دیرتر شروع کردیم. چرا؟ چه استدلالی کرد آقا؟ بله؟